بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرارسیدن ایام شهادت از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ملی از ارواح نافدار و همه علاقمندان و اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که دست ما را از دامان اهل بیت لحظه کوتاه نفرماید و در ظهور ملی از برای انتقام گیری از خون شهدا تأجیل بفرمایید. مدتی بحث ما در این محفل شریف در اطراف خطبه شریف فدکیه بود. تا به اینجا منتهی شد که بعد از بیانات متعددی حضرت خطاب به انصار فرمودند و با ذکر فضائلشون در گذشته اونها را متوجه مسئولیتی کردن که در اون زمان متوجه اونها بود و اون دفاع از اهل بیت و حقوق اهل بیت بود، و با تعبیراتی و استفاده از آیات قرآن که لحن بسیار شدیدی داشت انذار فرمودند و بعدم تصریح کردند که من دختر اون کسی هستم که شما را از عذاب شدید بیم می‌داد، منتظر باشید من هم منتظر خواهم بود. میتونه آدم حدس بزنه که بعد از این بیانات که در چند مورد بسیار کوبنده، محرک و موجب هیجان احساسات و عواطف مردم میشد، آدم میتونه حدس بزنه که چه جوی در مجلس به وجود آمد. البته دیگران نقل کردن تو روایات در تواریخ آمده که مردم شروع کردن به گریه کردن، مرد و زن و سجه ها بلند شده از هم. اما حالا تو این نقلی که ما نقل کردیم تا اینجا این هاش ذکر نشده، ولی آدم میتونه حدس بزنه که بعد از این انذارها و اون بیاناتی که هر کدامش تأثیر عمیقی در روح مردم میتونست داشته باشه، جب ملتهب شد. خب در یه همچه حالتی خیلی هنر میخواد آرام کردن جو را و جلوگیری از این که یک قیامی بشه، آشوبی بشه، چون در ضمن فرمایشاتشون فرمودن که شما سلاح در دست دارید، یعنی باید با سلاحتون قیام کنید، از حق من دفاع کنید. در واقع دعوت به قیام مسلحانه بود، یه همچه فضایی رو آرام کردن خیلی هنر میخواد. این بود که اون کسی که در مقام خلافت قرار گرفته بود با یک زیرکی خاصی که نشانه این است که در این جهات این افراد واقعا نبوغ داشتند، وضعشون وضعی فرد عادی نبودی، شروع کرد به یک سخنرانی با لحن بسیار محبت آمیزی نسبت به اهل بیت و اظهار ارادت به خانوان پیغمبر و مطالبی گفت که حقیقتاً باید روانشناسان روش کار بکنن که در این فضا بهتر از این نمیشد صحبت کرد برای آرام کردن مرد. من این قسمتی که مربوط به صحبت‌های به اصطلاح خلیفه اول هست میخونم، یه مقداری آشنا بشید با لحن کلام ایشون، بعد نکته هایی هست که در حدی که خدا توفیق بده عرض خواهم کرد. فاجابه ابوبکر عبدالله ابن عثمان، ابوبکر کنیه بوده، اسمش عبدالله پسر عثمان بوده. قال یا بنت رسول الله، خطاب کرد به حضرت زهرا و شروع کرد به صحبت کردن، لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما. پدر تو کسی بود که نسبت به مؤمنین بسیار مهربان بود، بزرگوارانه رفتار میکرد و علن کافرین عذابا علیما و عقابا عظیما، البته نسبت به کافران و دشمنان عذاب بود، نسبت به اونها سرسختی میکرد، اما نسبت به مؤمنین با مهربانی و عطوفت رفتار میکرد. میخواد به این وسیله حضرت را، مثل عصبانیت حضرت را فرو بنشونه و میگه شما باید مثل پدرتون با مهربانی با ما رفتار کنید، سخنان تند و سخت به زبان نیارید. این عزونا وجدناه و اباک، ما وقتی حسب و نسبش رو بخوایم بررسی کنیم، ایشون پدر شماست نه پدر سایر زنان، یعنی شمایید که انتصاب به او دارید، اولا هستید که از او پیروی کنید. او پدر شما بود نه پدر سایر زنان. و اخا الف که دون الاخلا، او برادر همسر شما بود نه برادر سایر دوستان. نکته های ظریفی هست در اینجا، حالا بخوام من عرض بکنم و اینها وقت گرفته میشه. اعتراف به این است که بله ما قبول داریم شما دختر پیغمبر هستی، شوهرت پسر عموی پیغمبر و برادر پیغمبر بود، چون بین پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین اخوت بسته شد. آثره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر جسیم. ظاهرا منظور این است که شوهر تو پیغمبر را بر هر دوستی مقدم داشت و در هر کار سختی به او کمک کرد، البته احتمال عکسش هم هست، یعنی پیغمبر او را بر دیگران و دوستان دیگه مقدم می داشت، علی را، و همیشه از او کمک می کرد، طرفداری می کرد. هر دوش محتمله، شارحین و اینا هم هر دو جور معنا کردن. لا يحبكم الا سعيد ولا يبغضكم الا شقي بعيد. هر کس دوست شما باشه سعادتمند است و هر که با شما دشمنی کنه اهل شقاوت و بدبختی و دور از رحمت خداست. فانتم عطرة رسول الله الطيبون، شما تیره پیغمبر هستید. عطرت معمولا به فرزندان این که به ترتیب از یک پدر مادری متولد میشن میگن اطرتی تیره ای. شما یعنی نزدیکان خاص پیغمبر هستید. والخیرت المنتجبون، شما برگزیدگان خدا هستید. علال خیره ادلتنا، شما راهنمای ما بر کارهای خوب هستید. و الال جنت مسالکنا، شمایید که راه ما به سوی بهشتید. اینها رو گفت تا اون حالت هیجانی که در مردم ایجاد شده بود، که معناش این بود که برخورد از زهرا با اینها برخورد خصمانه است و اینا دشمن اهل بیت هستن، خواست جبر را آرام کنه. ما دوست شما هستیم و اعتراف میکنیم که اگر کسی با شما دشمنی کنه اهل شقاوت باید بود، بدبخت دنیا آخرت هست. و انت یا خیرت النساء و ابنت خیر الانبیاء، شما ای خانمی که بهترین زنان جهان هستی و دختر بهترین پیامبران هستید. صادقتون فی قولک، فرمایشات شما همه درست، شما در گفتارتون راستگویید و من تصدیق میکنم که حرفای شما همه صحیحید. صادقتون فی وفور عقلک، این یک اعترافیست بالاتر از اون، شما در فراوانی عقل از دیگران سبقت گرفتید، گویی سبقت را در عقل از دیگران رو بودید. یعنی اعتراف به این که اینا حرفای سبکی نبود زدید شما. اینا من خودم اعتراف میکنم که عقل شما از همه بیشتری. غیر مردودتن ان حقک، کسی حق نداره حق شما را سلب کنه از شما باز بگیری. بلا مسدودتن ان صدقک، عطف بر مردوده است، در گفتار راست شما را کسی نفی نمی کنه. تا اینجا این جملات را گفت برای اینکه جو آرام بشه و مردم میگن نه، محیط دوستانه ایز کسی که همچو اعترافی میکنه که هر که شما رو دوست بداره اهل سعادته، اگر دشمنی با شما داشته باشه اهل بدبختیست. اصلا شما راه ما به سوی بهشتید، عقل شما از همه بیشتر است. اینا رو اعتراف میکنه دیگه مردم آرام میشن، خودی که ببینن حالا نتیجه چیه. بعد ما سر مسئله، خب جریان بحث را اونایی که نبودن به طور اجمال عرض بکنم که از زهرا سلام الله علیها بعد از داستان انتخاب به اصطلاح خلیفه چند تا برخورد داشتند با متصدی خلافت. در دفعه اول چون فرمودن که این مزرعی رو که شما حتماً گرفتید و عامل من رو بیرون کردید، این بخشش پدرم به من بود، بر اساس امر خدا اون رو به من بخشیده بود. طرف گفت که شما دلیل بیارید. عرض کردیم در ضمن بحث ها که این خلاف اصول قضاوت هست. وقتی کسی ذلیت هست، یک ملکی در اختیار او هست، عاملش در اون ملک کار میکنه، از او دلیل نمیخواد. کسی که مدعی باشد که اون ملک مال تو نیست، او باید دلیل بیاره. در این حال از ایشون دلیل خواست که شما دلیل بیار و اینکه پیغمبر اینو به شما بخشید. گذشت حالا داستان این دلیل از امیر را و بعد یکی از همسران پیغمبر را به عنوان شاهد آوردند و اون گفت نه، این کافی نیست، یک زن با یک مرد کافی نیست برای شهادت، یک کس دیگه هم باید شاهد بشه. این جریان گذشت و بار دیگه فرمودن خب به من نبخشیدید، پس این ملک پدرم است. خب پدرم که از دنیا رفت غیر از من فرزندی نداری، پس ارثش باید بار به من برسه. شما میگید نبخشیده، ادعای من را قبول نکرد. خب نکنید، در این که ملک پدرم بوده در این که شکی ندونید. پدرم که از دنیا رفت ارثش به من میرسه. تتمه این خطبه هم که خوندیم در چند جلسه قبل اینا به اینجا رسید که شما چرا ارث من را نمیدید، و ضمناً باز بارها تکرار کردیم که این مطالبه ارث و این حرفها عمدتاً برای این بود که برای مردم ثابت کنند که این دستگاه دستگاه شایسته ای برای خلافت نیست. اینها در یک قضاوت ساده هم احکام اسلام را یا بلد نیستند یا عمدن مخالفت میکنند. به هر حال تا رسید به اون قسمت اخیری که بعد خطاب به انصار کردند و گفتند شما چطور نشستید و میبینید که به من ظلم میشه، قیام نمی کنید، حق من رو نمی گیرید، و تا پایان بحثی که در جلسه قبل داشت. اینجا ایشون در مقام این برمیاد که ما که این ملک شما تصرف کردیم، این به عنوان مخالفت با دستور خدا و پیغمبر و این حرفا نبود، این بر اساس یک دلیلی بود که من اقامه میکنم و این کار من درست بوده. شما میگید این ارثی است که از پدرتون بردید. من خودم از پیغمبر شنیدم که ما پیغمبران ارثی نداریم، هرچه از ما بماند ولی یه امر بعد از من در اختیار اوست، هر جور میخواد باش رفتار. والله ما عدوت و رأی رسول الله. وقتی جو آرام شده اینا، حالا میخواد حقانیت خودش رو به اصطلاح اثبات کنه، قسم میخوره که به خدا قسم من مخالفت با رأی پیغمبر نکردم. ولا عملت الا باذنه، هیچ کاری بی اذن پیغمبر انجام ند. این کاری که کردم با اذن و رأی خود پیغمبر. و رائد و لا یکذب و اهله، این مسئله شایع است در زبان عربی که میگن راهنمای کاروان به کاروانیان دروغ نمیگه. وقتی کاروانیان یکی به عنوان راهنما انتخاب میکنن جلو بره راه رو پیدا کنه، اون وقتی میاد این مسئله است در عربها که راهنمای کاروان دروغ نمیگه به کاروان. من الان راهنمای این امت هم، خلیفه این امت هستم، من به شما دروغ نمیگم، قسمم خورد که این حرفی که میزنم درست، قسم خورد که انی اشهد الله و کفا به شهیدن انی سمعت رسول الله یقول، خدا را شاهد میگیرم که من از پیغمبر شنیدم این حرف را که گفت نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا. ما گروه انبیا نه طلایی و نه نقره‌ای و نه خانه‌ای و نه زمین مزروعی به ارث نمیگذاریم. و انما نورث الکتاب والحکمه والعلم والنبوه، ارث ما کتاب و حکمت و علم و نبوت، ارثی که مال پیغمبران میمونه ایناست، مال ارث ما نیست. اگه مالی از ما بماند و ما کان لنا من تعمتن فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه، هر کس بعد از ما ولی امر شد او اختیار داره که هر جور میخواد درش تصرف کنه. اینا قسم خورد که من این رو از پیغمبر شنیدم. بر اساس این کلام پیغمبر، این مالی که از پیغمبر مونده بود، مالهایی که مونده بود از جمله این مزرعه فدک، ما این را تصرف کردیم، صلاح دونستیم صرف مصالح مسلمین میشیم. و قد جعلنا ما حاولتهی فی الکراع و السلاح. اونی که شما منظورتون هست و میگید که باید در اختیار شما باشه، یعنی مزرعه فدک، ما این را قرار دادیم که صرف تهیه اسب و سلاح برای مجاهدین میشه، مصارف جنگ میشه. یقاتلوا بها المسلمون، تا مسلمان ها از اینا استفاده کنند در جنگ ها. و یجاهدون الکفار، با کفار بجنگند. و یجالدون المردت الفجار، با آشوبگران و فتنگران داخلی مبارزه کنند. و همه این کارهایی رو که من کردم باز به رأی خودم تنها نبود که مصلحت دیدم که این کار بکنم، تازه اینم به رأی خودم نبود، این به اجماع مسلمین، و ذالک به اجماع من المسلمین. پس هم دلیل از پیغمبر دارم که فرمود اختیارش دست ولی امر است، هم اجماع مسلمان ها هست. شما فقط به من اعتراض نکن، همه مسلمان های نظرشون این بوده. لم انفرد بهی وحدی، من تنها نیستم در این رأی که باید صرف مصالح مسلمین بشه. ولم استبد به ما کان رأی عندی، من استبداد به خرج ندادم که فقط به رأی خودم عمل کنم. حالا مطلب سوم، این تا حالا اینجا دو نقش ایفا شد، یکی برای آرام کردن مردم، اینکه ما شما را دوست می‌داریم، شما راهنمای ما هستید، دوستی شما موجب سعادت ماست، چنین و چنان، خیلی اظهار محبت. دوم اینکه این کاری که من کردم کاری بوده طبق وظیفه‌ای که تشخیص دادم، اونم نه تنها به رأی خودم، همه مسلمان هم با نظر من موافق بوده. مطلب سوم، اگر من میخواستم حق شما را بگیرم، خب خودم صرف میکردم، ازش استفاده میکردم، من که نمیدم این مال را بگیرم خودم استفاده کنم، اون داشتم در اختیار مسلمان ها، اما اون اموالی که من دارم در اختیار شما، هر چه دارم من اختیارش با شما، هر کاری میخواد دارش دست، این دیگه فوق اون مسئله هست. اون مال مسلمان وظیفه ام تشخیص دادم که این کار بکنم و اختیار کردم، اما اون چه به من مربوطه اموال خودمه. حالا اموال خودش چی بود و چقدر داشت و اینا چرز کنم، و حالا حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا با این مال ها چه نگاهی میکردند و اونها هم بمانند، اما منظور ایفا نقش است. گفت هذه حالی و مالی، این حال من است و اینم اموالم. هی لکی و بین یدهی، که اینا همش مال تو و در اختیارت. لا تزوا عنک، یعنی کسی این اموال رو از شما من نمی کنه، در اختیارش. ولا ندخر دونک، و این اموال رو ما برای خودمون ذخیره نخواهیم کرد. و انت، باز آخر کار بار دیگه، سیدت و امت ابیک، تو برای همه امت پدرت یک بانوی بزرگوار و سالار هست. و شجرت و طیبه لبنیک، درخت پاکی هستی که فرزندان شاخ و برگ های این درخت هستند. لا ندفع مالک من فضلک، حالا فضل ظاهری باشه یا فضیلت باشه، ما اون چه مزایای شماست از شما من نخواهیم کرد. ولا یوضع فی فرعک و اصلک، اون چه مربوط به اصل شماست که خودش درختی، و اون چه مربوط به شاخه های این درخت است، ما چیزی ازش نخواهیم کاست، کامل در اختیار شما. حکم که نافذون فیما ملکت یدای، اموالی که در اختیار من هست حکم شما در اون را نافذه، هر حکمی کنی عمل خواهد شد. فهل ترین ان اخالف فی ذلک اباک؟ منی که اموال خودم رو در اختیار تو قرار میدم، فکر میکنی که یعنی اون چیزی رو که پدرت برای تو قرار داده اونا دریغ بداره؟ این شاهد بر این است که من هیچ نمیخوام از حق شما کم بگذارم. اون چه حق شماست من قبول دارم و کوتاهی نمی کنم، اما این طبق اون روایتی که از پدرت شنیدم با صرف مسائل مسلمین میشه. این حاصل کلامی است که ایشون در پاسخ فرمایشات زهرا سلام الله علیها ابراز کردند. خب در اینجا بحث‌های فقهی، بحث‌های کلامی و بحث‌های سیاسی مطرح میشه که پرداختن به اینها طول میکشد و هم شما را خسته میکند و هم از ما هم گذشته دیگه، حال و حوصله برای بحث‌ها باقی نمونده. اما چند تا نکته است که خوب توجه داشته باشیم. اون چیزی بیشتر مورد توجه من توی این بحث‌ها هست اینه که وقتی ما این روایات رو میخونیم، چه بحث‌های تاریخی باشه چه بحث‌های اعتقادی یا اخلاقی، سعی کنیم یه درسی برای زندگی خودمون بگیریم. البته دانستن این که این جریانات تاریخی چه بوده و با اهل بیت چگونه برخورد کردن بسیار لازمه، اما لازم ترش این است که بدونیم وظیفه ما امروز چیه. خب در این سه بخش، بخش اول این بود که ایشون ادعا کرد که من مطیع شما هستم، شما را دوست می‌دارم، هر کی با شما مخالفت کنه باش مخالفیم، ما دشمنیم چنین و چنان، و خدا را شاهد گرفت که من دشمنی با شما ندارم و صرفا خواستم انجام وظیفه ای بکنم. این مسئله من صرف نظر از اینکه گوینده این حرف کیه و در چه مقامی گفته شده، به عنوان این مطلب کلی عرض می کنم که اگه ما باشیم امروز در یک جریان اجتماعی، یک کسی برای ما بیاد قسم بخوره که من چنین و چنانم، خیر شما رو میخوام، مصلحت شما رو میخوام، از این راه برید از اون راه نرید، و برای اینکه نظر شما رو جلب کنیم و شما رو همراه خودش بکنیم متوسل به قسم و ادعاهای اینچنینی بشید، ما وظیفمون چی؟ این شگردیست، قسم خوردن و ادعای خیرخواهی و دلسوزی که بنیان گذارش ابلیسی. هنوز آدم و حوا هبوط به زمین نکرده بودند، ابلیس آمد گفت این درختی که خدا گفت نخورید، من نصیحتتون میکنم به نفعتونه، بخورید. اگر از این درخت بخورید شما ملک جاودانی پیدا خواهید کرد، هیچ ضرری بهتون نمیزه، منم از سر خیرخواهی و دلسوزی دارم براتون میگم. و برای اینکه باور کنید قسم خورد، قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین. بعضی از مفسرین در گویا در بعضی روایات هم هست که حضرت آدم و حوا باور نمی کردن یک کسی قسم به خدا بخوره و دروغ بگی. این قسم ابلیس باعث این شد که آدم و حوا تمایل پیدا کنند به خوردن اون شجره و واقع شد اون چه واقع شد. اصل همه اینا با این شگرد ابلیس بود که ادعای خیرخواهی و دلسوزی، نیل کمال من ناسهین، من خیرخواه شما هستم، دلم براتون میسوزه. بی خودی میگفتن اینا نخورید، برای اینکه اگه بخورید ملک ابدی پیدا میکنید. قسمم میخورم که من هیچ غرضی ندارم، به نفع شما میخوام حرف بزنم. این اولین شگردی بود که شیطان برای نسل آدمیزاد به کار گرفت، یعنی برای جنس آدمیزاد. ابتدا خود آدم و حوا را به این وسیله گول زد. این جریان ادامه داشت در تمام مراحل تاریخی، از این شگردی که ابلیس به کار برد، از این درسی که به شیاطین انس و جن داد خوب استفاده شد، شاگردانش این درس خیلی خوب یاد گرفت. آمد تا زمان خود پیغمبر اکرم. اگه اینا تو قرآن نبود آدم زورش میومد باور کنه از تاریخ. قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بعد از اینکه پیغمبر اکرم در مدینه استقرار پیدا کردن و کارشون گرفت و مردم بیشون گرایش پیدا کردن و اطاعت ایشون را بر خودشون لازم دونستن، یه عده‌ای که قرآن اونها را منافقین می نامد، این سوره هم اصلا به نام منافقین هست، بعد از سوره جمعه سوره منافقین مستحب در نماز جمعه در رکعت دوم این سوره خونده میشه، علاوه بر ده ها آیه‌ای که در جاهای دیگر قرآن درباره منافقین هست، به پیغمبر خطاب میکنه که وقتی منافقین اومدن پهلو تو و قسم خوردن و شهادت دادن که تو پیغمبری و قسم خوردن که ما راست میگیم، ادعا تو باور نکن، اینا دروغ میگن. معلوم میشه وقتی منافقین کم آوردن دیدن توی جامعه پذیرفته نمیشن، اگر اظهار مخالفت بکنن کمان که کردن مخالفت هاییو باعث بیشتر شکستشون شد و اینا در رسوا میشن. اومدن اظهار ایمان کردن که نه بابا ما با شما ایم، در خیر و شر شما، در راحتی و غم شما شریک هستیم و ما شهادت میدیم که تو پیغمبری و قسم خوردن که در این ادعامون راست میدیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. خدا میفرماد بله، این که گفتن انك لرسول الله، خدا هم میدونه که والله یعلم انك لرسوله، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا هم شهادت میده که اینا دروغگو هست. بعد میگه اتخذوا ایمانهم جنتن، اینا قسمهاشون را سپر کردن برای اینکه از حملات شما و از مخالفتها و دشمنیهای شما در امان بمانن. اتخذوا ایمانهم جنتن فصدوا عن سبیل الله. این همون درسیست که ابلیس عملاً داد، خودش آدم و حوا رو به وسیله قسم فریب داد. ادامه داشت تا زمان، آیا بعدش هم ادامه داره؟ در این تاریخ چند ساله خودمون شما چند بار دیدید کسانی ادعا کردن ما پیرو خط امامیم، ما جز راه او راهی نداریم، جز حرف او حرفی نمیزنیم، ما ولایت فقیه را قبول داریم تا آخر پایبندیم، بعد چندی معلوم شد دروغ میگه، نه خط امامی قبول داره نه ولایت فقیه قبول داره، وسیله ایست برای فریب دادن مردم برای اینکه بر خر مراد سوار بشه. این شگردیست، شیطان یاد داده، اینا خوب یاد گرفته. مردم ساده و نجیب و دلپاک هم باور دارن. البته زمان ما مردم ما خود مردم علاوه بر پاکی زرنگ هم شده، تجربه هم کردن به این زودی ها باور نمی کنن. ولی خب هنوزم گوشه و کنار آدم های ساده دل هستن. قسم میخوره آقا، قسم حضرت عباس میخوره، میگه میشه. والله یشهد انهم لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنه. این قسم ها رو سپر قرار دادن برای اینکه از حملات شما در امان بمونن، گول اینا رو نخورید. اگر راست میگن در عمل باید ظاهر بشید. اگر پیرو خط امام هن، این جانشین امام، ببین اون چی میگه عمل کن. این فرمایشات امام، این نصوص کلام امام، این وصیت‌نامه امام، اون منشور امام، این سخنرانی های امام، اگه شما پیرو خط امامید پس چرا رفتارتون با رفتار امام وفقی میدید؟ اگه شما ولایت فقیه ها دارید پس چرا قبول نمی کنید امر و نهی او را؟ این یک درسی است که ما از این جریان بگیریم. حتی اشخاص خوش ظاهر و ظاهر و صلاح هم فریب قسم و ادعای خشک و خالیشون نخورید. هر وقت ادعایشون با عمل توأم بود بپذیریم. البته حالا در مسائل شخصی ممکنه آدم از حق خودش بگذره. یه کسی گفت آقا من خیر شما رو میخوام، بیا پول به من قرض بده برم فلان کار کنم. آدم میده میگه ندادم به جهنم، حالا رو زده به ما، قسم خورده با روش رو زمین نده. خب مسئله شخصی است. از اولش هم پیر چه باید بتن به مالکی که دروغ گفت و پول رو خورد بالا کشید، آدم خیلی نگرانش نباشه. اما وقتی پای دین میاد، پای حقوق جامعه میاد، پای مصلحت کشور میاد، اینجا دیگه نمیشه سادگی به خرج داد. اونجا آدم باید یقین کنه. به صرف ادعا و قسم و آیه و نمیدونم تسبیح و انگشتر و نمیدونم از این چیزا نباید گول خورد. البته اونم رو عرض بکنیم، اینجور هم نیست که حالا هر کسی هم ادعا کرد باید اول بگیم دروغ بگی. هر وقت نشانه عملی داشت، تا اونجایی که نشانه عملی داره آدم هم میماید. هر وقت دیدیم منحرف شد آدم از دست سمایتش برمیده. آدم نباید گول ادعاهای خشک و خالی خط امام رو بخوره، و نباید اگر یک کسی مدتی راه صحیحی رفت دیگه آدم میگه این معصوم است، هرگز اشتباه نمی کنه. همینطور که خود ماها گاهی در زندگیمون راه درست میریم، گاهی هم گناه میکنیم. در زندگی خیلی کسانی دیدیم اول بدکار بودن بعد توبه کردن. عکسش هم بوده، کسانی صالح بودن، کارهای خیلی خوب میکردن، بعد گول دنیا را خوردن، فریب خوردن. به هر حال این یک درس کلی است که ما سادگی نکنیم، به خصوص در مسائل اجتماعی. البته در مسائل فردی هم همینطور، آدم وقتی پای منفعت و ضرری هست، ما البته خودمون بلدیم، احتیاج به سفارش نداره، زود آدم پولشو به هر کسی نمیده. زود با هر کسی که اومد خواستگاری دختری زود آدم ازدواج نمیکنه، تن نمیده، این تحقیقی میکنه، اینا رو خوب بلدیم. اما در این حال اگه در امور شخصیمون سهل‌انگاری کردیم، در امور دینی سهل‌انگاری پسندیده نیست. اونجا باید آدم محکم باشی، برای هر قدم این که برمیداره حجت داشته باشه پیش خدا. این یه مطلب. مطلب دوم این که ایشون ادعا کرد من از پیغمبر چنین چیزی شنیدم، خب یه بحث فقهی میشه که چون اغلب آقایون اهل علم هستن من اشاره میکنم وارد میشه. وقتی یک کسی ادعا میکنه من این حدیث رو از پیغمبر شنیدم، ما چجور باید عمل بکنیم باش؟ بحث فقهی. خب اولا که انجاکم فاسقون به نبعین فتبین، اگر خبر سندش معتبر نباشه و آدمی نباشه که اعتماد آدم بهش داشته باشه، هیچ ارزشی نداره. حالا گیرم مورد اعتماد بود، آدم راستگویی بود، تجربه کرده بودیم آدم دروغگویی نیست، خب گیرم. اگر یه حدیثی آمد برای ما نقل کرد، اما آدم درست مسلمان حسابی هم بود، اما دیدیم این حدیث مضمونش با قرآن نمیسازه. یا باید این حدیث آدم بپذیره یا قرآن رو بپذیره. با چه باید کرد؟ خود پیغمبر اکرم فرمود ستکثر علی بعدی القاله، بعد از من کسانی که میان از قول من مطلب نقل میکنن زیاد خواهند بود. هی میگن قال رسول الله، قال رسول الله. ستکثر علی بعدی القاله، اینایی که از من نقل میکنن شما یه محک میدم دستتون باش بزنجید. ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فاتركوه یا فضعوه علی الجدار یا علی الحائط. هرچی با قرآن نمیسازه بزنید به دیوار، رهاش کنید، من نگفتم. خب حدیثی برای ما نقل شده، حالا فرض کنید گویندش هم صادق آدم حسابی و مورد قبول، که پیغمبر گفته پیغمبران ارث نمیداره، قرآن میفرماد و ورث سلیمان و داوود. حبلی ولی یعنی یرثونی و یرث من آل یعقوب، همین چیزایی که از زهرا سلام الله علیها بهش استدلال کرده. خب حالا یه حدیث رو قبول کنیم ما یا این آیات قرآن را؟ اون گفت هیچ پیغمبری ارث نمیذاری. حالا یه وقت میگفت من فقط ارث نمیذارم، خب میگفتم اون عام است، این خاص، این مخصصش، اگه بتونم خبر واحد مخصص نص قرآن باشه. اما این میگه از پیغمبر شنیدم که هیچ پیغمبری ارثی نگذاشتی. ارث پیغمبران فقط علم، اون خلاف نص قرآن است، خلاف تاریخ قطعی است. این مطلب دوم. مطلب سوم، نخیر، این حدیث هم معتبر است و هم مضمونش هم درست، هم میخوام عمل کنیم. ولی چی میگه این حدیث؟ میگه نحن معاشر الانبیاء لا نورث. این معناش این است که ما پیغمبران از لحاظ پیغمبری برای شما علم و حکمت رو گذاشتیم، اما از اون که یه فرد مسلمانی هستن مثل سایر مسلمان ها، احکامی که برای همه مسلمان ها هست برای من هم هست. ما از اون اختصاصی که داریم که پیغمبریم، پیغمبری ما ارث خاصی برای شما نمیاره جز علومی که به شما دادیم. یعنی این علوم ارث ماست، قدرش رو بدونید، این میراث نبوت هست. حالا اگه پولی ما بگذاریم این میراث شخص منه، اما علومی که برای شما گذاشتیم این میراث نبوت است، قدرشو بدونید. همه انبیا چنین میراث عظیمی را برای مردم گذاشتن، شما چشمتون به این میراث باشه، میراث نبوت انبیا. یا به عبارت دیگری، شخص یک ارثی از لحاظ شخصیت حقیقیش داره، یکی از لحاظ شخصیت حقوقیش. میگه شخصیت حقوقی ما ایجاب نمی کند که مالی برای شما بزنیم، شخصیت حقیقیش داره فرزندان شرز میگذاره، داره همسر شرز میگذاره یا برای سایر ورثش. اما برای شماها شخصیت حقیقی ما ارثی برای شما نداره، اما شخصیت حقوقی ما یعنی مقام نبوت ما برای شما ارث میگذاره و اون علومیست که به شما میرسانیم. این حدیث درست هم که باشه، اینه شاهدش. ما روایات زیادی در روایات اهل بیت داریم، در اصول کافی هست، در روایات دیگری داریم، این این مضمون که در مقام تشویق مردم به این که قدر علوم ما را بدونید، اینکه این علوم ارثی است که ما گذاشتیم برای شما، العلماء ورثت الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. یعنی مقام نبوت ارثش علم است. مردم که توقع نداشتن که پیغمبر ارث مادی برای افراد بگذاریم، و من و شما هم امت پیغمبریم، میخواستیم ارث مادی از پیغمبر ببریم. پیغمبر میگه ما نیومدیم ارث مادی برای شما بگذاریم، اما یه ارثی گذاشتیم خیلی ارزشش بیشتر از این هاست. علومی که گذاشتیم قدرش رو بدونیم. این مطلب دیگه فرزان این روایت هم پیغمبر فرموده بود و راست هم بود. بالاترش نه خیر، منظورم این بود که یعنی ماری که ما جا میگذاریم حکم ارث را نداره. فرمود بعدش چی؟ مالی که جا میگذاریم بعدش اختیارش با ولی امر است. ولی امر اون کسی که خود پیغمبر تعیین کرده. فلی ولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه. شما ولی امر نیستی. 70 روز پیغمبر گفت من کنت مولا فهازا علیون مولا، او ولی امر دونی، پس اختیارش با اوست. فرضاً اگه معنیش هم این بود که یعنی همین اموال مادی هم که ما گذاشتیم ارث برده نمیشه، خیلی ارث به فاطمه نرسه، اما اختیارش با علی است. همه حرفا سر اینه که این کار شما خطا است، اصلا مسیر خلافت را و مسیر حکومت اسلامی را عوض کردید و منحرف کردید. این هم این نکته هایی است که قابل بحث و تحقیق علمی و فقهی است. چون دیگران ممکنه شبهه هایی در این زمینه ها داشته باشند، خواستم اشاره به این جهات بحثشم کرده باشم. السلام علیکم و رحمت الله.